بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آل محمد. امروز میخوایم مقداری راجع به حمیه و پرهیز صحبت کنیم. در روایت شریف پیغمبر اکرم حضرت فرمودن المعده تو بیت و کل دا، معده که حوض بدن هست و انشعاباتی از معده بعد به وسیله کبد وارد کبد می شود و به هر حال غذا سازی بدن انجام میشه به وسیله اخلاط پخته شده، کیلوس و کیموس. معده حوض بدنه و این انشعابات از اینجا نشأت میگیره. خب پس بحث بسیار مهمی است، بحث معده و اصلاح معده و فساد معده. بیماری ها به هر حال همونطور که فرمودن از معده و فساد معده هست. و الحمیتو رأس کل دوا، و پرهیز رأس هر دارویی است. اگر بناست معده اصلاح بشه بدن اصلاح می شود، خب طبیعتا انسان باید پرهیز به جا داشته باشه. اما پرهیز یعنی چه؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن پرهیز این نیست که شما به طور کلی چیزی نخورید، ولیکن پرهیز اینه که شما وقتی چیزی میخورید سبک بخورید. حالا به نوعی همون قلت اکل که بیان شد در روایات ما، یا از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن حمیه به معنای ترک مطلق چیزی نیست، بلکه کم خوردن از اون چیزه. کم خوردن، کم آشامیدن، این معنای حمیه هست. حالا البته در بحث بیماری اینجا متفاوته. باز در روایتی از امام رضا علیه السلام هست که فرمودن رأس حمیه، سر حمیه، عنوان حمیه، رفق به بدنه. انسان رفاقت با بدن بکنه، اون چیزی که موافق بدنه، سازگار بدنه، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ میزان و مقدار به هر حال مراعات بکنه و تقدیر بکنه. از امام صادق علیه السلام هست خطاب به اون طبیب هندی، حضرت فرمودن در مناظری که با او داشتن، اولا فرمودن اون چیزی که همراه من هست به دلیل اینکه از وحی بهتر از اون چیزی است که همراه توست و علومی که در کتب و در کتبی است که به هر حال تو رفتی از اون کتب تعلیم دیدی، ولی من علمم رو از کتابها در نیاوردم، علم من علم خالق، علم وحیه. بعد حضرت فرمودن استعمل ما قاله رسول الله، من عمل میکنم به اون چیزی که رسول خدا فرمودن. و اعلم ان المعده بیت الداء، و این رو میدانم که معده خانه هر دردی است. و الحمیتو هی الدواء، حالا تعبیر حضرت اینجا اینه که پرهیز، حمیه، همون دواست، دوای اصلی پرهیزه. لذا اگر کسی در حین بیماری دارو مصرف کنه اما پرهیز مناسب نداشته باشه، این دارو آنچنان تأثیری نداره یا تأثیر زودگذر و موقتی است، دوام نداره، دوام اثر نداره. و اعود البدن معتاد، و بدن را عادت میدهم به اون عادت و مزاج صحیح خودش. هر بدنی به هر حال یک عادت مزاجی صحیح دارد. این نکته به هر حال این روایاتی که از این دست چندین روایت نقل شده در این از این دست بیان شده به ما میرساند و میفهماند که والحمیت رأس و کل دوا. البته بیشتر حالا صحبت ما سر پرخوری است، میزان خوردن، که اینجا فرموده لا صحت مع النحم. خب اون کسی که افراط در خوردن میکنه، افراط در خوردن میکنه، نحم یعنی افراط در خوردن، اون شهوت و طمع به غذا، این باعث میشه که طبیعتاً پرهیز خوبی نداشته باشه و بیمار بشه. معده دوچار مشکل هست، دوچار تخمه هست، دوچار سوء هاضمه هست. در بحث به هر حال حمیه ما نکات زیادی رو داریم. من بار دیگر این روایت رو باید بخونم اینجا، جا داره که امام صادق علیه السلام فرمودن لا تأکل ما قد عرفت مزرته، اون چیزی که شناختی ضررش رو نخور. و لا تؤثر هواک علی راحت بدنک، هوای نفست رو، میل نفسانی و شهوت نفست رو، خواسته نفست رو بر راحتی بدنت ترجیح نده و مقدم نینداز. یعنی پرهیز کن، پرهیز کن از اون چیزایی که میدانی برات ضرر داره. حالا اگر مریضه، در حین مریضی میدونه فلان شی براش ضرر داره، طبیب گفته نخور، نباید بخوره، چون مریضی ادامه دار میشه، دوام پیدا میکنه، مستقر میشه، ریشه دار میشه. و اگر سالمه، به هر حال بعضی از مواد هست، مواد غذایی مضره، نباید انسان بخوره. خب اینا مجموعه نکاتی است که ما میتونیم بیان بکنیم در بحث حمیه. این که امیرالمومنین فرمودن این حسن ختام باشه در این بحث، که فرمودن صلاح البدن الحمیه، صلاح بدن و مصلحت بدن در حمیه و پرهیز هست، پرهیز بجا، موافق بدن، موافق بدن. خب هم در حین بیماری پس و هم در حین صحت انسان باید پرهیز مناسب هر زمانی رو انجام بده، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ میزان و هم از لحاظ حالا زمان، از لحاظ زمانی هم این بحث مهم است. یکی از نکاتی که در روایات ما اشاره شده در باب اکل و شرب، بحث جوع و تجوع هست. ببینید فرمودن که گرسنگی برای انسان بهتر از سیریه. خب به هر حال این گرسنگی، حالا نه به معنای گرسنگی مفرط، اون طوری که انسان اصلاً دیگه قادر بر انجام کاری نباشه، نه، به هر حال این که فرمودن التجوع و انفع الدواء، همون قلت اکل، این تعبیر دیگریست از همون قلت اکل. یا این که فرمودن لا یجتمع الجوع و المرض، جوع یعنی گرسنگی به این معنایی که عرض کردم، نه گرسنگی افراطی، با بیماری اینها جمع نمی‌شود. یعنی کسی نیست که کمخوری بکنه و بیمار بشه، برعکس شما میبینید کسی پرخوری بکنه و بیمار بشه. چه افراد زیادی رو شما مشاهده میکنید که بر اثر پرخوری دچار بیماری ها و اقسام بیماری ها میشن. خب تجوع خاصیت دیگش چیه؟ همونطوری که در بحث قلت اکل داشتیم، فرمودن نجات از شیطان، که شیطان جاری میشود از بنی آدم مجرای خون او، مثل خون در رگ‌های او به جریان در میاد به جای خون. بعد حضرت فرمودن فزیقوا مجاریه بالجوع، محل جریان شیطان رو تنگ بکنید با گرسنگی. گرسنگی مانع این میشه که شیطان در وجود انسان نفوذ بکند. باز تقرب الالله که داشتی، همون در باب قلت اکل داشتی، علم و حکمت، تولید علم و حکمت در درون انسان، در دل انسان. فرمودن القلب يتحمل الحكمه عند خلو البطن، قلب دارای حکمت می شود اون موقعی که شکم خالی باشه، عند خلو البطن، شکم پر با حکمت و ایجاد و تولید حکمت و جوشش حکمت در دل انسان سازگاری ندارد. یا اینکه فرمودن وقتی اهل جوع، گرسنگی و تفکر رو دیدید به اونها نزدیک بشید. چرا؟ بدانید خدا به اونها حکمت عنایت کرده، این نشانشه. یا اینکه فرمود من علم رو در گرسنگی قرار دادم، در گرسنگی و تلاش. با پرخوری کسی عالم نمیشه، با پرخوری کسی به علم ربانی دسترسی پیدا نمی کنه، در حالی که مردم دنبال علم میگردن در سیری و راحتی و رفاه و بهش دسترسی هم پیدا نمی کنه. رؤیت خدا با دل، یکی از مواردی است که فرمودن از آثار معنوی این مطلب هست. ببینید عجیعو، شکم هاتون رو پر نکنید، خالی بگذارید. در نهایت فرمودن فلعل قلوبکم تر الله، شاید به این وسیله دلهای شما خدا رو ببیند و رؤیت کند، با چشم دل خدا رو ببینید. پس پرخوری در خلاف این جهت باعث میشه که انسان چشمش به روی علم و حکمت و رؤیت پروردگار عالم با قلب بسته بشود و دور از جوار رحمت خدا بشه، قرین شیطان بشه ملائکه از جوار او دور بشن و این آثاری که به هر حال داره. اما کثرت عقل، از اون طرف در روایات ما نهم یا کثرت عقل به شدت سرزنش شده، مذمت شده. کثرت العقل مکروه، امیرالمومنین فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن کراهت داره، کثرت عقل کراهت داره. بنی آدم و آدمی ظرفی بدتر از شکم پر نکرده است. اینا مضمون روایات ماست. بعد فرمودن کفایت میکنه برای آدم و فرزند آدم چند لقمه، لقیمات، لقیماتون یقم نسلبه، چند لقمه ای که این کمرش رو بتواند صاف نگه دارد. و اگر انسان غلبه بر نفسش پیدا کرد و تونست تقدیر بکند، تونست در واقع مهندسی بکند، اگر توانست، حالا ببینید این تقدیر به چه نحو باید باشد. فسلسون للطعام، یه سوم شکمش رو برای غذا، سلسون للشراب، یه سوم برای نوشیدنی بعد از غذا، و سلسون للنفس، یه سوم برای عبور نفس، جریان دم و بازدم بگذاره. شکم رو همش رو از طعام پر نکنه یا غرق در آب نکنه. ببینید خیلی زیبا فرمودن این غلبت آدمی نفس، اگر غلبه کرد بر هوای نفسش غلبه کرد، اینجا به هر حال میتونه این تقدیر معیشت رو در باب اکل و شرب انجام بده. پیغمبر اکرم فرمودن که یکی از خصوصیات مؤمن اینه که در یک شکم میخورد به اندازه کفافش، منافق و کافر در 7 شکم. یعنی این از خصوصیات شرک و کفر و نفاق هست که انسان پرخوری بکنه. و چه بسا مؤمنی که پرخوری میکنه این مراتبی از نفاق رو هم داشته باشه مطابق روایات ما. حالا مشابه این روایات زیاده، چون زیاد هست من نمونه عرض کردم و نمونه ای از این روایات رو به حمد الله بیان کردم. از باب دیگری مذمت شده که ما غذاهای رنگارنگ زیاد بخوریم. ببینید این که به هر حال غذاهای الوان خورده بشه. در روایتی از پیغمبر اکرم وارد شده که حضرت فرمودن یه عده اینها متولد میشن از امت من، خواهند آمد، سیکون ناس من امتی یولدون فی النعیم، در رفاه و نعمت متولد میشوند، یغذون به. بعد فرمودن همتهم الوان و طعام و شراب، مثلا همت اینها شکمشونه، غذاهای رنگارنگ، اینکه چی بخورن. صبح بیدار شده صبحانه نخورده، میگه ناهار چیه، یا میگه شام چیه، ظهر میپرسه شام چیه، حالا تا ظهر، حالا تا شب. این از صفات مؤمن نیست. الوان طعام، نمیتونه یه غذای ساده بخوره. ساده غذا خوردن برای صحت بدن انسان مناسبه. اینکه اولیاء دین غذاهای ساده میخوردن چون مناسبه برای بدن هم هست. خب همتهم الوان و طعام و صفات دیگری که حضرت بیان میکنند. بعد آخر فرمودن اولئک شرار امتی، اینها بدان امت من هستند. یا مشابه این فرمودن یأکلون الوان الطعام و یشربون الوان الشراب، اینا دنبال غذاها و نوشیدنی های رنگارنگن، دنبال اینه، یعنی اعضای شکم گرفتن که چی بخورن، دائما نقشه میریزن چی بخورن، چجوری بپزن، چجوری خوشمزه تر بشه. خب اینا هشدارهاییست که واقعا ما میبینیم در روایاتمون که انسان رو از خدا و جوار قرب خدا دور میکنه، انسان رو میبره رو به حیوانیت، انسان رو میبره رو به شهوات، انسان رو میبره به جای اینکه قوه عاقله رو تقویت کنه که انسان رو بنده خدا میکنن، قوه حیوانی، قوای حیوانی، غضبیه، شهویه، عرضم به حضورتون که وهمیه، اینها رو، تخیل انسان رو تقویت میکنه و لذا مشکلاتی رو به وجود میاره. اصلا الوان خوردن، غذاهای رنگارنگ با هم، چند نوع غذا با هم خوردن، اینها باعث میشه که هم انسان شکمش بزرگ بشه، یعظم نلبت، و اینکه امیرالمومنین فرمودن به هر حال شکم انسان رو بزرگ میکنه. در روایاتی داریم باعث ضعف انسان میشه، خود پرخوری باعث ضعف برخلاف تصور ادعی که هرچی بیشتر بخورن قوی تر میشن، اینطور نیست، انسان رو ضعیف تر میکنه. زمینه این که یه بحث پرخوری است، یه بحث الوان خوردن است، رنگارنگ خوردنه که باعث بیماری انسان خواهد شد. خب حالا چه آثاری داره؟ این که امیرالمومنین فرمودن انواع بیماری ها. خب اون کسی که دنبال انواع غذاهاست، غذاهای رنگارنگ میخوره با هم، طبیعتاً انواع بیماری ها را هم میگیرد. انواع غذاها مساوی انواع بیماری ها. من قرصد، چه تعبیر لطیفی بیان فرمودن وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام. من قرص فی نفسهی محبت انواع طعام، اون کسی که در نفس خودش قرص کرده، کاشته است محبت انواع خوراکی ها را، اجتنا سمار و فنون الاسقام. میدونید چی برداشت میکنه؟ میوه این درخت چیست؟ میوه این درخت انواع اقسام بیماری هاست. یا اینکه فرمودن اینکه ادمان و شبع، انسان دائما شکمش پر باشه، یورس و انواع الوجع، انواع بیماری ها رو در وجود انسان تولید میکنه. یا اینکه فرمودن قل من اکثر من فضول الطعام الا لزمت هل اسقام. به هر حال اون کسی که فضول طعام، دوچار فضول طعام میشه، یعنی غذای بیش از اندازه مصرف میکنه، ملازم بیماری ها ملازم او میشوند و دوچار بیماری های مختلف میشه. یحیج الاسقام، تحییج بیماری میکنه پرخوری، اینکه شکم مدام پر باشه، اینکه دائما انسان ریزه خاری بکنه، سر یخچال باشه، سر ظرف غذا باشه. و یسیر العلل، و بیماری ها رو برانگیخته میکنه در وجود انسان. یا اینکه فرمودن چه بسا خوردنی که انسان در اون خوردن رعایت نکرده، پرخوری کرده، با هم خورده، منعت اکلات، مانع میشه انسان دیگه نتونه غذاهای دیگری بخوره، یعنی دچار نوعی بیماری بشه که به هر حال برای او پشیمانی به بار میاره. کم من اکلت منعت اکلات، چه خوردنی یک مرتبه میخوره رعایت نمیکنه، و این مراعات نکردن، این پرهیز نکردن، این پرخوری کردن سبب بیماری او میشه و اون بیماری او رو باز میدارد از خوردن نعمات الهی در مراحل بعدی. این روایتی که فرمودن هر دایی از تخمه است، از سوء هاضمه است، از پرخوری غذا روی غذا آوردن، ما خلل حما، مگر تب، که حالا تب نوعی عفونته که از بیرون وارد میشه. ضرر بعدی ضعف صحته که حضرت فرمودن اگر کسی زیاد بشه خوردنش، قلت صحته، این مثل یه کفه، دو تا کفه ترازوس، من کسر اکله، اگر کفه اک سنگین شد، قلت صحته، صحت انسان کم میشه. و ثقلت علی نفسه معونته، یعنی چه؟ یعنی زحمتش زیاد میشه، دچار بیماری میشه، دچار بیماری و سنگینی بدن میشه. لا صحت مع نهم، با پرخوری و افراط در غذا خوردن صحتی نیست، جایی برای صحت نیست، با هم جمع نمیشه اینها. و اینکه امام صادق فرمودن فساد جسد در کثرت طعام، فساد مثل فساد زر که مثال زدیم از بیان حضرت رضا علیه السلام. خب فساد بدن از کثرت طعام هست. این روایت رو اجازه بدید بنده تکمیل کنم، روایت بسیار زیبایی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. مرحوم محدث نوری در جلد 16 مستدرک نقل کردند یا حضرت صادق علیه السلام فرمودن فساد الجسد فی کثرت الطعام، فساد جسد در زیاد خوردن، فساد الزرع فی کسب الآثام، فساد زراعت در کسب آثام و گناهان است، اینکه به هر حال گناهان بشود، زراعت ها فاسد می شود، زکات داده نشه زراعت ها فاسد میشه، حقوق واجب مالی ادا نشه زراعت ها فاسد میشه. و فساد المعرفه فی ترک صلات علی خیر الانام، فساد معرفت انسان در ترک صلوات و درود بر خیر الانام، وجود مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست. خب ببینید تعابیر واقعا بلندی است که در این روایات شریف ما میبینیم. یا اینکه فرمودن کثرت الاکل تزفر، این یکی دیگر از آثار سوءش هست، یکی دیگر از مضرات پرخوری و نهم شکم پر بودن اینه که انسان بدبو میشه. تزفرو یعنی دارای بوی بد میشود. به هر حال هم گوارش او بدبو میشه، هم دهان بدبویی پیدا میکنه، هم عرق بدبویی پیدا میکنه، این بدن فاسد شده، دچار اخلاط فاسد شده. خیلی نکات زیباییست. همونه که خودشون فرمودن که والله هذا من علم الانبیا، به خدا قسم این از علم انبیاست. و واقعا حیفه ما خودمون رو محروم کنیم از اینها و آشنا نباشیم. اما یه سری در واقع فسادهای باطنی هم برای انسان داره، از جمله این که فساد ورع، این که وجود مبارک پیغمبر اکرم فرمودن که به سلعون علی الدین، علیه بعضی چیزا علیه دینه، یعنی باعث زحمت دینداری می شود. یکی از اون موارد رو حضرت فرمودن بطن رقیب، یعنی شکم پر، شکم لبالب. خب این به سلعون علی الدین، به سلعون علی الدین، آدمی که شکمش پر آدم چابکی نیست، لذا گیر میکنه، نمیتونه عبور کنه، نمیتونه رد بشه، نمیتونه رجوع بکنه، نمیتونه تقرب پیدا بکنه. نعم عون المعاصی الشبع. حضرت فرمودن که به هر حال سیر خوردن و این شکم سیر کمککار خوبیست برای معاصی رو برانگیخته میکنه. چرا؟ چون قوه معاصی رو در انسان تحریک میکنه، قوای حیوانی که مایه معصیت هست، قوای نفسانی رو، قوای هوای نفس رو تقویت میکنه، سربازان هوای نفس رو تقویت میکنه در وجود انسان، لشکر هوای نفس رو راه میاندازه، باعث فساد ورع میشه، فساد تقوا میشه. شکم پر تقوا نداره، شکم پر ایمان نداره، شکم پر رو به شهوات، در سرسره شهوات قرار گرفته. خب ببینید چه تعابیر بلند و مضامین بلندی است. باعث اشر فرمودن که یورسل اشر، باعث طغیان انسان میشه. قدیمی ها یه مثالی داشتن، این مثال دور از حکمت نیست، میگفتن به نظرم شکمت سیر شد. یه کسی که یه کاری میکرد نابجا، یه کسی که خلافی انجام میداد، گفتن به نظرم شکمت سیر شد. این خب همین مطالبی است که در روایات ما هم اومده. این مضرات شکم پر هست، نهم. یا فساد نفس که در بعضی از روایات ما بیان شده، فرمودن که در روایتی رسول اکرم لا تمیت القلوب به کثرت طعام و شراب، مرگ قلب و دل شما به کثرت طعام و شرابه، نمیرانید دل خودتون رو به کثرت طعام و شراب. یا فرمودن یاکم و فضول طعام، برحذر باشید از فضول طعام و غذا که باعث قساوت قلب میشه. حالا ببینید مضراتی که در این روایت شریف بیان میکنن. فرمودن که باعث قساوت قلب میشود، یسم القلب بالقسوه، مهر قساوت بر دل انسان میزنه، و یبطئ بالجوارح عن الطاعه، باعث میشه که انسان کند بشه از اطاعت خدا، و یسم الهمم عن سماع الموعظه. الله اکبر. فرمودن که همت ها رو کور میکند، ببخشید کر میکند، همت ها رو و گوش انسان رو، گوش باطن انسان رو کر میکند، انسان رو بی همت میکنه از لحاظ شنیدن. شنیدن چی؟ ان سماع الموعظه، شنیدن موعظه خدا، خوبان خدا، اولیاء خدا. چه نکات ظریفی بیان فرمودن. کی میتونه اینها رو بیان کنه جز اون کسی که به همه زوایای انسان آشنا باشد؟ و ما اینجا وقتی اینها رو میخونیم واقعا پی میبریم به جهل خودمون. من تعود کثرت الطعام و شراب قسا قلبه اون کسی که عود به کثرت طعام و شراب بکند، نه تنها اکتفا به کثرت نمیکنه، عود هم میکنه. یعنی به هر حال این شده روال زندگی او، قسا قلبو، قساوت قلب میگیره. امیرالمومنین در همین زمینه فرمودن که کثرت الاکل و نوم، چون کثرت اکل کثرت شرب هم میاره، کثرت شرب کثرت نوم هم و کثرت خواب هم میاره، تفسدان نفس، فساد نفس ایجاد میکنن، تجلبان المذره، مذرت رو برای نفس و ظاهر و باطن انسان، باطن و ظاهر انسان جلب میکنن. کسی که پرخور میشود این حجاب فتانت اوست، این پرخوری. البتنه تو تحجب الفتنه، فتنه با تا نه با ت، از فتانت میاد، از زیرکی میاد. آدم پرخور کودن میشه، آدم پرخور نفهم میشه، آدم پرخور کم فهم میشه، دیگه اهل تفقه نیست. لذا فرمودن کسی که پرخور بشود این میشه حجاب فتانت او، فتانت زیرکی او، باعث ظلمت قلب میشود. فرمودن رسول اکرم لا تشبعوا، سیر نباشید، فیطفع نور المعرفه من قلوبكم. چرا؟ چون نور معرفت در دل شما خاموش خواهد شد، در قلب شما دیگه نور معرفت جایی ندارد. اینا دقیقا اگر کفه سیری سنگین بشود اون نور معرفت ارزم به حضرت از دست میره. یا اینکه امیرالمومنین در حکمتی که منسوب به حضرت فرمودن، فرمودن کثرت طعام مشابه شما داشتیم، تومیت القلب، قلب رو میمیراند، همونطوری که کثرت آب زراعت رو از بین میبرد و فاسد میکند و میمیراند. اذا مل البطن من المباح عمی القلب و عن الصلاح. چه زیبا فرمودن، وقتی شکم انسان از مباح، غذای مباح پر بشود، عمی القلب و عن الصلاح، حالا دیگه حرامش که هیچ. اگر شکم از مباحات پر بشود، چشم قلب انسان از صلاح و مصلحت بینی کور می شود، کور میشه، دیگه نمی بینه. اگر کسی پرخوری بکنه فرمودن فساد احلام پیدا می کنه، یکی دیگر از مضراته، خوابهای آشفته می بینه. لذا مخصوصا شب اگر کسی بخوابه یا حتی ظهر با شکم پر پرخوری کرده باشه، مخصوصا غذاهای چرب و گوشتی و غذاهای آنچنانی خورده باشد، چرب و شیرین خورده باشه، فرمودن یا کول بتنه فمن لزمه ها کسرت اسقامو، بیماری هاش اولا زیاد میشه وسیله پرخوری، و فسدت احلامو، خوابهای آشفته میبینه، خوابش فاسد میشه، قلت عبادت پیدا میکنه، دیگه نمیتونه اهل عبادت باشه، این بدن سنگینه، این نفس سنگینه. لا یجتمع الشبع و یا لا یجتمع الشبع و القیام و بالمفترض، جمع نمیشود سیری و شکم سیر با قیام به اطاعت و قیام به فریضه و فرائض الهی. نمیتونه انسان ادا بکنه حقوق الهی رو، نمیتونه واجبات رو ادا بکنه. لذا کسانی که کثرت عقل دارن برای موقع نماز صبح به سختی از جا بلند میشن، یا حتی بلند نمیشن، نمیتونن از خواب به سادگی بیدار بشن. حالا ببینید واقعا تعابیر زیباست، ما به هر حال حیفه این تعابیر رو نخونیم. تو هر کدوم از این عبارات عرضم به حضورتون نکاتی هست، هم برای سلامت جسم و هم برای سلامت نفس انسان. خب این که میگیم طب اسلامی، همینجا به جاست بنده اشاره کنم، طب اسلامی یعنی همین نکات، مجموعه اینها. ولذا شما اینها رو در مکاتب طبی دیگه نمیتونید پیدا بکنید با این جامعیت، با این جامعیت. خب ببینید چه زیبا بیان فرمودن. باز از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که همین نکته رو به بیان دیگری بیان فرمودن. فرمودن طمع نکن در سه چیز با سه چیز. فی سحر اللیل مع کثرت الاکل، اگه شب زیاد خوردی خیال نکن که شب بتونی برای سحر، برای نماز شب و قیام شب و مناجات با خدا، سبکبال و فارغ بیدار بشی و در محضر خدا قرار بگیری. این فکر رو از سرت بیرون کن. این مورد اول. و فی نور الوجه مع النوم اجمع اللیل. فکر نکن که رو نورانیت صورت و چهره به تو داده بشود در حالی که همه شب رو در بستر خفته یا خوابیده ای. و فی الامان من الدنیا مع صحبت الفساق. و فکر نکن که در دنیا در امان خواهی بود، هم ظاهرت هم باطنت هم دینت هم دنیات، مع صحبت الفساق، در حالی که با انسانهای فاسق هم نشینی میکنی. هم نشینی با فساق برای تو امنیت ایجاد نمی کند. خیلی زیبا حضرت این سه نکته رو بیان فرمودند. خب حالا در بیانی امام صادق علیه السلام بیان می کند که ابلیس برای یحیی بن زکریا ظاهر شد. خب دید که یه چیزای گردن آویزهای گردن ابلیسه. گفت که ابلیس، یحیی، حضرت یحیی به ابلیس گفت ما هاذه المعالیق یا ابلیس، اینا چی انداختی گردنه؟ گفت هاذه شهوات التی اصبتها من ابن آدم، این شهواتی است که ابن آدم رو باهاش فریب میدن. گفت که آیا من هم سهمی دارم از این چیزایی، از این شهواتی که تو میگی؟ گفت که بله، ربما شبعت فثقلتک عن الصلاة والذکر. گاهی وقتا میشد که شکمت سیر میشد و من باعث میشدم که با شکم سیر، یعنی شکم سیر راه نفوذ شیطان رو باز میکنه، یعنی ما خودمون یه کاری انجام میدیم که شیطان راه نفوذش باز میشه و الا در اصل خدا مانع ایجاد کرده بین ما و ابلیس. تو سیر وقتی میخوردی و شکمت سیر و سنگین میشد، من هم تو را از نماز و ذکر و مناجات و یاد خدا سنگین میکردم. در موقع نماز و یاد خدا سنگین بودی. فثقلت که عن الصلا. اونجا حضرت یحیی گفت که لله علیه، اینجا دیگه عهد میکنم بر گردن من است که ان لا املا بطنی من طعام ابدا، دیگه شکمم رو از غذایی پر نمیکنم. ابلیس هم گفت که منم به خودم قول میدم، عهد میکنم که دیگه مسلمانی رو نصیحت نکنم، چه این نصیحت من باعث شد تو به اون نکته و این ریزکاری دست پیدا کنی. اون وقت امام صادق بعد از بیان این مطلب اینطور فرمودن، به راوی فرمودن که حفص ابن قیاس داره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فرمودن لله علی جعفر و آل جعفر، برای خداست، این یه عهده بین من امام صادق، جعفر یعنی جعفر ابن محمد صادق و پروردگار عالم، و آل جعفر، جعفر و آل جعفر، آل یعنی اون کسی که تبعیت میکنه، آل جعفر خاندان هم به معنای به هر حال اون کسانی که تابع امام صادق علیه السلام هستند. الله یملأ بطونهم من طعام ابدا، که شکمهاشون رو هیچ وقت از طعام پر نکنن. پس امام صادق و شیعیان امام صادق به این عمل میکنن که شکم رو از طعام پر نمیکنن ابدا. و لله علی جعفر و آل جعفر الله یعملوا للدنیا ابدا، و برای دنیا هم کار نمی کنن. اگر کاری تو دنیا انجام میدن برای دنیا نیست، برای اون مقصد شریف هست و برای آخرت و برای رضوان پروردگار عالم هست. خب حضرت عیسی به بنی اسرائیل می گفت، می فرمود لا تکسر الاکل، زیاد نخورید، کسی که زیاد بخورد زیاد میخوابد و کسی که زیاد بخوابد دیگه از عبادات کسله، دیگه نمیتونه به جا عبادات الان ببینید ماه به هر حال ماهای مختلفی داریم و در طول سال مثل ماه رجب، شعبان، شبهای احیا داریم. خب اگر کسی با پرخوری بخواد این شبها رو بگذروند، این روزها رو طی بکنه، طبیعتاً از غافلین نوشته میشود، کما اینکه در این روایت شریف اشاره فرمودن. به هر حال از این دست روایات زیاده، من به همین میزان بسنده می کنم. باز در روایتی از وجود مبارک پیغمبر اکرم هست که حضرت فرمودن یکی از آثار سوء پرخوری بعد از خداست، التباعد من الله، شکم سیر دور از خدا و رحمت خداست. یا فرمودن مبغوز ترین شما نزد خدا کل و نعوم و اکول و شروب، اون کسی که زیاد میخواهد و زیاد میخورد و زیاد میآشامد. خب یا حضرت در بیانی فرمودن که مبغوز ترین چیز نزد خدا شکم پر هست، بطن ملعان. یا فرمودن خدای متعال یبغض الآکل فوق شبعه، اون کسی که سیره اما بازم میخوره، میگه سیر شدم، اما میگه آدم سیر تا 40 لقمه جا داره. حالا البته این مزاحیست، اون بعضی میگن با این بهانه میشینن سر سفره، یا این که میگن سر سفره فرمودن که از عمر انسان حساب نمیشه، همینطور میخورن. ان الله یبغض الآکل فوق شبعه، این مورد بغض پروردگار عالمه این عمل. در تعبیری هست، بیانی از وجود مبارک پیغمبر اکرم، وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله، باز همین نکته رو حضرت به بیان دیگری از حدیث قدسی بیان فرمودن، به وسیله حدیث قدسی بیان کردن که یقول لک ربک، یعنی جناب جبرئیل به پروردگار آن از پروردگار عالم این پیام رو برای رسول اکرم آورد که یا محمد ما ابغضت وعاء قط که بغضی بطنا ملعانا، مبغوزترین ظرف، ظرفی که میتواند پر بشود نزد من، شکم پر هست. از امام باقر علیه السلام هم مشابه همین تعبیر آمده که بعد از خدا رو به هر حال میرسانه، اون کسی که شکمش پر بشه ابعد ناس از پروردگار عالمه و بعد پیدا میکنه و تقرب رو، همجواری رو از دست خواهد داد. باز فرمودن اون کسی که شکمش در این دنیا مادام پر هست، روز قیامت متحمل گرسنگی روز قیامت خواهد شد. خب اینم از به هر حال عوارض این قضیه هست. ان اکثر الناس شبعن فی الدنیا اکثرهم جوعن فی الاخره، اونایی که تو این دنیا بیشترین شکم سیر رو دارن، بیشترین گرسنگی رو در آخرت متحمل میشن. بله، این توصیه هایی است که هم از پیغمبر اکرم، هم از امام صادق و سایر اولیاء دین، از جمله امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین، به ما رسیده و برای ما بیان شده. خب در بعضی از روایات هم که روایات جوامع هست، یعنی هم مضرات ظاهری و هم مضرات باطنی و نفسانی رو بیان کردن. مثلا در این روایتی که از وجود مبارک رسول اکرم هست، در بحث پرخوری و نهم، حضرت فرمودن ایاکم والبتنه، پرهیز کنید، بر حذر باشید از بتنه، فانها مفسدتون للبدن، باعث فساد بدنه، مورثتون للسقم، باعث بیماری میشه، جذب بیماری میکنه، مکسلتون للعباده، انسان رو کسل میکنه از عبادت. تعابیر مشابهی هست، من چشم پوشی میکنم اون تعابیر رو دیگه بیان نمیکنم. تعبیری است از جناب لقمان، به پسرش فرمود یا بنیه ازم طلعت المعده نامت الفکره، این رو بدان وقتی شکم پر شد اندیشه تو، تفکر تو میخوابد، و خرست الحکمه، حکمت در واقع زبان حکمت از دست میرود، لال میشود، گنگ میشود، و قعدت الاعضاء عن العباده، عبادت دیگه انسان نمیتونه بکنه، کسل میشه، قعدت یعنی زمینگیر میشه، اعضا انسان دیگه نمیتونه قیام به عبادت بکنه، اهل قعود میشه. در مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق علیه السلام هم هست، حضرت باز حالا با تعبیر مشابهی بیان کردن این نکته رو که فرمودن لیس شیء اضر علی قلب المؤمن من کثرت الاکل، چیزی مضرتر از کثرت خوردن و حالا همچنین آشامیدن برای دل مؤمن نیست. هم چرا، حالا دلیلش رو بیان میکنن، هم قسوت قلب یعنی قساوت قلب میآورد و هم هیجان شهوت، گفتم انسان رو میبره رو به حیوانیت. باز از مضرات پرخوری اینه که رسول اکرم فرمودن الاکل و علی الشبع یورس البرس، باعث پیسی، بیماری لکوپیس، ویتیلیگو میشه که امروزه در طب جدید به نام ویتیلیگو میشناسن، یا اینکه روایت شده فرمودن ادا و دوی، اون بیماری که بیماری لاعلاجه، بیماری سخته، بیماری ماندگاره، بیماری ریشه ایست، ادخال و طعام علت طعام، منشأش چیه؟ انسان پرخوری کنه، غذا روی غذا بخوره، به معده استراحت ندهد. خب ببینید این همه روایت و این حجم روایات حاکی از اینه که پرخوری مذمت شده، مبغوض اولیاء خدا و خود پروردگار عالم هست و به شدت نهی شده، مکروه، کراهت داره، و از اون طرف هم فرمودن که کمخوری و کمنوشی بدن رو مقاوم میکنه و باعث حفظ صحت و تداوم صحت انسان هست. آداب دیگری هست برای طعام و همچنین آداب سفره که انشاءالله در جلسات آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.